کنید. لطفاً با ما هم باش.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه‌ها اینک برنامه در وادی نور را بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
به نام خدا، خدایی که بی نیاز است و بنده نواز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، با مهر در کنار شما هستیم از رادیو دری و اگر مایل بودین پیام بفرستین، این دو شماره در خدمت شما: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
امام رضا علیه السلام می‌فرمایند هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند، مثل این است که در ماه‌های دیگر تمام قرآن را بخواند.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن وبينات من الهدى والفرقان.
دوستان همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 38 تا 40 سوره نحل آشنا شویم.
داستان آیات.
ارتباط دوستانه و تنگاتنگ دو تن از مشرکان پس از سالیان دراز همچنان زبان زده همگان بود. آن دو امانتدار یکدیگر بودند و همیشه به خانه همدیگر رفت و آمد می کردند و در مشکلات به یاری هم می شتافتند. هیچ مانعی نتوانسته بود آنان را از هم جدا کند و همیشه کارهایشان را با مشورت یکدیگر انجام می دادن. هنگامی که دعوت رهایی بخش پیامبر اسلام به گوش مردم رسید، یکی از آن دو مسلمان شد. با این حال، پیش از آن که اسلام آوردن خود را آشکار سازد، با قصد همراه ساختن دوستش نزد او آمد و از او خواست پیش پیامبر روند و هر دو اسلام بیاورند. اما او نپذیرفت و با باقی ماندن بر شرک از دوست خیش جدا شد. آن دو برای مدت همدیگر را ندیدند. فرد مشرک با دوست پیشین خود بدهکار بود و هر بار که آن مرد با ایمان برای دریافت دین و قرض خود به او پیغام میفرستاد، او آن را به آینده حواله میداد. مرد مسلمان برای فرار از خاطرات دوران شرک نمیخواست دوست خود را ببیند و با او روبرو شود، ولی ناگزیر شد برای دریافت طلب خیش نزد او برود. آن مشرک که نمیخواست بدهی خود را بپردازد، با دوست تازه مسلمان خود پاسخ رد داد و از او فاصله گرفت. مرد مسلمان که باور به معاد تار و پود وجودش را در بر گرفته بود، دوست پیشین خود را از روز قیامت ترساند و با سوگند خوردن به روز محشر به او گفت: عقوبت سخت در پیش داری. آن مرد مسلمان با این کار می‌خواست دوست خود را به راه راست رهنمون سازد، ولی سیاهی شرک چنان بر قلب آن مرد سیاه بخت سایه افکنده بود که دیگر هدایتش را ناممکن می‌نمود. آن مرد مشرک سخنان دوست مسلمان خود را به تمسخر گرفت و گفت: خوش خیال تر از تو سراغ ندارم. تو از زندگی پس از مرگ و بهشت و دوزخ برایم سخن می‌گویی؟ آیا گمان می‌بری پس از مرگ دوباره زنده می‌شوی و برای حسابرسی نزد خدا حاضر می‌گردی؟ هرگز چنین نخواهد شد. خدا نمی‌تواند هیچ مرده‌ای را زنده کند و مرگ یعنی نیستی. در این هنگام آیات 38 تا 40 سوره مبارکه نحل نازل شد و به منکران معاد چنین پاسخ گفت:
آنها سوگندهای شدید به خدا یاد کردند که هرگز خداوند کسی را که میمیرد بر نمی انگیزد. آری، این وعده قطعی خداست که همه مردگان را برای جزا باز می گرداند، ولی بیشتر مردم نمی دانند. هدف این است که آنچه را در آن اختلاف داشتند برای آنها روشن سازد و کسانی که منکر شدند بدانند دروغ می گفتند. رستاخیز مردگان برای ما مشکل نیست، زیرا وقتی چیزی را اراده می کنیم فقط به آن می گوییم موجود باش، بلا فاصله موجود می شود.
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه در وادی نور، دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 12 تا 21 سوره مریم با صدای استاد عبدالواسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 12 تا 21 سوره مریم بود با صدای استاد عبدالواسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
زیبا جان کریمی از مشهد نوشته: در آن سامان که سامان نیست کس را، پناه هر مسلمان است قرآن.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 15 سوره ملک آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیه النشور.
او کسی است که زمین را برای شما رام کرد، بر شانه های آن راه بروید و از روزی های خداوند بخورید و بازگشت و اجتماع همه به سوی اوست.
زمین با وجود آن که دارای چندین نوع حرکت است آرام است. اگر زمین به طور دائم دچار تکانهای شدید می شد و آرام و قرار نداشت، هرگز جایگاه مناسبی برای حیات نبود. در واقع یکی از نعمتهای بزرگ خداوند همین رام بودن زمین برای ساکنان آن از جمله انسان است، به گونه ای که همه نیازهای بشر را برآورده می کند. بخشی از زمین خشکی و قابل سکونت است و نیاز بشر به مکانی برای زندگی و کسب و کار را تأمین می کند. دشت های هموار محل مناسبی برای زراعت و دامداری و انواع فعالیت های صنعتی و اقتصادی است و علاوه معادن و ذخایر عظیم نهفته در زیر زمین مواد اولیه لازم را برای زندگی بشر فراهم می کنند. البته شرط بهره‌مندی بشر از این همه نعمت کار و تلاش و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات است. با نشستن در خانه رزق و روزی به دست نمی آید. در این حال نباید به این دنیا و نعمتهای آن بیش از حد دل بست، زیرا که این جهان فانی و زودگذر است و باید به فکر قیامت بود که پایان کار این جهان است. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. یک، خداوند زمین را رام و مسخر انسان قرار داده است تا بتواند نیازهای خیش را تأمین کند و به خواسته های خود برسد. دو، رزق و روزی از سوی خداست، اما تا گام بر نداریم و تلاش نکنیم از رزق و روزی در زمین بهره ای نخواهیم داشت. و نکته پایانی این که تلاش های بشر در دنیا و کامیابی های او در زندگی نباید سبب غفلت او از قیامت شود، وگرنه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران، شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان گرامی، نوبت میرسه با کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی که در خدمت شما باشند.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی و شنوندگان خوب برنامه در وادی نور. بحث ما درباره این بود که انسانی که برخوردار از نعمتهای الهی است باید او را سپاس و شکر بگوید، و شکر و سپاس خداوند از جمله در قالب نماز خوندن محقق می شود و صورت می پذیرد. در برابر این سخن سوالاتی وجود دارد که به برخی از آن سوالات پاسخ گفتیم در برنامه‌های پیشین. یکی از سوالاتی که در این زمینه قابل طرح است این است که سپاسگزاری و شکرگزاری در برابر نعمت‌های الهی امری است که وجدان انسان و عقل انسان او را حکم می‌کند، و هر احسانی را که کسی و شخصی برای انسان انجام می دهد عقل او و وجدان او حکم می کند که در برابر احسان او احسان کند. جای شک و تردیدی نیست که در برابر احسان خداوند باید سپاسگزاری و شکرگزاری کرد، ولی در این میان هستن کسانی که در زندگی در میان ناگواری ها، ابتلاعات و گرفتاری ها دست و پا می زنن و غرق در متن مشکلات هستن و در متن ناخوشی ها و تلخی های زندگی. آیا اینان چرا باید تشکر کنن؟ این گروهی که غرق در دشواری ها و سختی هاست و ناملایمات زندگی او را رنج می دهد، او به چی دلیل از خداوند تشکر کند؟ تشکر باید از آن ثروتمندان و متمولان و غنودگان در آغوش نعمت باشد و نه برای اون شخصی که در میان تلخی ها دست و پا می زند او چرا تشکر کند؟ و حالان که در منطق دین و در آموزه های اسلامی نماز خوندن به عنوان شیوهی و نماد تشکر کردن بر همه انسان ها لازم است، که اون انسان هایی که در میان نعمت و ثروت زندگی می کنن و چه اونهایی که در دل ناگواری ها و تلخی ها و سختی ها به سر می برن. چرا چنین است که هر دو یکسان باید خدا را سپاس بگوین و در برابر او شکر نعمت را به جای بیاورن. در جواب این سخن باید گفت که اولا بیشتر ناملایمات و بیشتر ناراحتی ها و سختی ها و مشکلات زندگی به دست خود انسان ها رقم می خورد. مثلا با رعایت نکردن بهداشت انسان مریض می شود، چه بهداشت فردی، چه بهداشت اجتماعی، چه بهداشت غذایی، چه بهداشت روانی و چه بهداشت جنسی از عواملی است که اگر انسان اون را رعایت نکند دچار مرض می شود و دچار تلخی و سرانجام بد می شود. و یا مثلا شخصی بر اثر جهالت عقب می ماند و نمی تواند به حال خود و یا به حال جامعه مؤثر و مفید واقع شود. در این صورت درس نخوندن و تنبلی کردن او را دچار رکود و دچار ضعف و بیچارگی می کند در زندگی. این امری است که خود او مرتکب شده است، زیرا که تنبلی را بر تلاش و بر کوشش و بر سعی ترجیح داده است. و یا کسی که در انتخاب دوست دقت نمی کند، با انسانهای ناباب و لاوبالی و انسانهای دور از ادب و دور از عقل و خرد طرح دوستی می ریزد. این کسان ممکن است در مسیر زندگی گرفتار شود و حتی از دست خود همین دوست نادان آسیب ببیند. این گرفتاری نتیجه انتخاب نابجا و انتخاب نادرست خود شخص است، وگرنه انسانی که در این زمینه دقت بکند به نتیجه بد و به ناراحتی ها و مشکلات برخورد نمی کند. و خداوند همان گونه که فرصتها را و نعمتهای طبیعی را و زمینه تلاش را در اختیار دیگران قرار داده بود، در اختیار او هم قرار داده است، ولی او تلاش نکرده است و از این فرصت استفاده نکرده است و خود را به دست خیش به یأس و ناامیدی و به ناگواری مبتلا کرده است. بدینسان نباید او را از شکرگزاری استثناء کرد، بلکه تقصیر خود او را به گردن خود بو باید انداخت. انفسهم یظلمون به تعبیر قرآن کریم، نه اینکه خداوند بر آنها ستم کرده باشد و یا اینکه سبب شکر و عامل شکر در وجود آنها نباشد.
اللهم صل على محمد و
جاني محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرج آلي محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده برنامه باشین، parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
یک سال با ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان شنونده، روزتان بخیر. بنده غلامرضا شجاعی با یکی دیگر از برنامه های یک سال با ولایت در خدمت شما هستم. همانطور که می دانید، ما در این برنامه با بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در یک سال گذشته و در دیدار با اقشار مختلف مردم می پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. رهبر انقلاب اسلامی در تاریخ 15 هوت سال 1402 که روز درختکاری است، ضمن اینکه سه اصل نهال غرض کردند، فرمودند لازم می‌دانم اشاره کنم به موضوع مهم انتخابات و از ملت ایران به خاطر حضورشان در پای صندوق‌های رأی تشکر کنم. ملت ایران با این حضور هم یک وظیفه اجتماعی و تمدنی را انجام دادند، هم یک جهاد انجام دادند. می‌گوییم جهاد چرا؟ چون در مقابل تبلیغات دشمنان بود. تقریبا حدود یک سال دشمنان ملت ایران، دشمنان ایران اسلامی، دشمنان جمهوری اسلامی از اطراف دنیا تلاش کردند که مردم را از شرکت در انتخابات منصرف کنند و انتخابات را از رونق بیاندازند. مردم با حضور خودشان در پای صندوق‌ها در مواجهه با این حرکت دشمنان یک حرکت بزرگ و حماسه آمیزی را انجام دادند. بنابراین این یک جهاد بود. از دستاندرکاران انتخابات هم تشکر می‌کنیم، از مسئولین برگزاری، از مسئولین تبلیغات، از مسئولین امنیت، از همه کسانی که به نحوی به برگزاری انتخابات کمک کردند. ایشان در ادامه فرمودند
امسال ما 3 تا درخت غرس کردیم به معنای اهتمام بیشتر به درختکاری و یکی از این 3 درخت هم درخت زیتونه. این به معنای اظهار همبستگی و همدلی با مردم فلسطینه که مرکز زیتون اونجاست و میخواهیم این مردم مظلوم و عزیز و بسیار مقاوم رو از دور بهشون سلام بدیم و بگیم ما به یاد شما هستیم همه جور، از جمله اینکه درخت زیتون رو به یاد شما غرس میکنیم. به همه ملت عزیزمون سلام و درود میفرستم و سلامت و عافیت و لطف و فیض الهی رو برای همه ملت و همه کشور از خداوند متعال طلب میکنم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 17 اوت سال 1402 در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری در مورد مسئله جمهوری اسلامی فرمودند: خب می دانید تولد جمهوری اسلامی یک تأثیر جهانی ایجاد کرد، یک زلزله ایجاد کرد، یک حادثه جهانی بود، صرفاً یک حادثه منطقوی و مربوط به یک کشور نبود. رهبری امام راحل رضوان الله علیه همت و شجاعت و فداکاری ملت ایران در سراسر کشور یک حادثه ای را به وجود آورد که یک دو جبهه ای در دنیا ایجاد کرد. یک جبهه، جبهه دموکراسی های وابسته به مشی لیبرال دموکراسی، نمیخواهم حالا تعبیر به مکتب بکنم، این یک جبهه، یک جبهه هم جبهه جمهوری مرتبط با دین و با اسلام، بلکه منشأ گرفته از دین و از اسلام. این دو جبهه ای به وجود آمد در حالی که قبل از تشکیل جمهوری اسلامی این دو جبهه ای وجود نداشت. این جبهه بندی طبعا عوارضی برای هر دو طرف داشته است. ناسازگاری بین این دو جبهه یک امر طبیعی بود و این ناسازگاری از روز اول شروع شد. ایشان در ادامه این مطلب فرمودند:
نباید هم تصور کرد که این ناسازگاری فقط به خاطر مسئله پایبندی به دینه، که یک طرف به دین پایبندی، یک طرف نسبت به دین بیتفاوت یا مثلا بدون پایبندی است. فقط این نبود، البته در ظواهر امر این وجود داشت، اما عمق مخالفت و ناسازگاری و احیانا ستیزگری ها از اینها بیشتره. مسئله این بود که اون جناح دموکراسی رایج غربی احساس کرد که این الگوی جدیدی که مطرح شده است با منافع عمده او و شاید در نهایت با موجودیت او معارضه دارد و منافات دارد. اینو احساس کردن از اولی که جمهوری اسلامی به وجود آمد، این احساس فی الجمله در طرف مقابل ایجاد شد و روز به روز هم تشدید شد و تقویت شد. این مخالفت و معارضه جدی به خاطر اینه که در نظام لیبرال دموکراسی و حکومت‌ها و دولت‌هایی بر اساس اون منطق و اون منشا به وجود آمدند، در ذات آنها استکبار وجود دارد، تعرض و تجاوز وجود داره. استکبار به همون معنایی که ما در انقلاب اسلامی به کار می‌بریم، یعنی وجود ظلم، تجاوز، تعدی به ملت‌ها، اینها در ذات او این معنا وجود داره. اون حکومت‌ها و دولت‌ها ثروت و قدرت و حاکمیت مطلق خودشون رو در تعرض و تجاوز به ملت‌های ضعیف و کشورهای ضعیف دیدند و احساس کردند. شاهدش هم اینه که در اوج سردادن شعارهای رایج اون جناح، یعنی شعار دموکراسی، شعار آزادی، شعار حقوق بشر که اوجش در قرن 19 بود، موازی با این شعارها بیشترین حرکت استعماری اون جناح هم در همون دوره اتفاق افتاد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در توضیح بیشتر این مطلب فرمودند: استعمار کشورهای در آسیا، استعمار کشورهای زیادی در آفریقا، در آمریکای لاتین، اوجش در این قرن 19 و دنباله اندکی از آن در قرن 20 است، یعنی این دو با هم اتفاق افتادن. همان شعارها در قرن 19 هم این حرکت استعماری استکباری که همراه با ظلم و نادیده گرفتن حقوق ملت هاست در قرن 19 همراه با آن شعارها اتفاق افتاد. در افریقا این اتفاق افتاد، در امریکای لاتین این اتفاق افتاد، البته در امریکای شمالی هم بود که خب قبل از آن با مجاهدات زیادی، با مبارزات زیادی خودشان را خلاص کرده بودند و الا آنجا هم تحت استعمار بود. خصوصیت این جبهه این است. خب عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این برنامه. روزتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقه‌مندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که و مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوستتان.
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی کلاچه قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان سوختن قسمت ششم بر اساس داستانی از هاروکی موراکامی، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل داستان سوختن شنیدید که مارتین با دوست دوران کودکیش سارا در یک دوکان به طور اتفاقی ملاقات میکنه. سارا بلافاصله مارتین را میشناسه و از او میخواهد در مدتی که به سفر میره از پشکش نگهداری کنه. مارتین قبول میکنه و 10 روز و پشک سارا غذا میده. وقتی سارا از سفر برمیگرده با بچه‌ای به نام براد آشنا شده که قرار است برای سارا یک کار خوب پیدا کنه. مارتین هیچ حس خوبی به این دوست تازه سارا نداره و از او میخواهد که دیگه به دیدن براد نروه. اما سارا از درخواست مارتین ناراحت میشه و با حالت ناراحتی از او جدا میشه. بعد از این مدت هر چقدر که مارتین با سارا تماس میگیره جوابی نمیشنوه. او به خانه سارا هم میره اما متوجه میشه او 10 روز میشه خانه هم نامده. این مثلا سبب نگرانی مارتین میشه. او به براد شک میکنه و تصمیم میگیره او را تعقیب کنه و زیر نظر بگیره. او متوجه رفتارهای عجیب براد میشه. براد در این مدت با دختر دیگه به نام امیلی آشنا شده و ادعا میکنه میخواد با او ازدواج کنه. در یکی از این تعقیبها مارتین متوجه میشه براد امیلی را به یک جای خارج از شهر میبره. او به دنبال آنها از شهر خارج میشه و حال بشنوید ادامه داستان را.
اینجا دیگه کجاست برو؟ تو گفتی یک جای زیبا میریم.
خدای من امیلی، به نظر زیبا نیست.
اینجا خوب یک خرابه است براد. چرا مرا در یک خرابه آوردی؟
میدان امیلی عزیز، زیبایی یک چیز نسبی است. اینجا آرامش خاصی داره، تو احساس میکنی؟
بس کو براد، من هیچ حس خوبی ندارم اینجا. لطفاً بریم.
بریم؟ ما نه آمدیم امیلی عزیز.
اینجا چی کنیم در یک خرابه؟
خب باید باید بگویم که میخواییم یک مراسم اینجا برگزار کنیم.
مراسم؟
بله، مراسم قربانی شدن و بعدش سوختن.
چی میگی براد؟
میدانی امیلی عزیز، قربانی کردن در قبایل افریقایی خیلی مرسوم بوده. هنوز هم بعضی از قبایل دخترای جوان قربانی میکنن.
بس کو براد، این مزاقا رو نکو دیگه.
در یک سال که گذشته خودت زیباترین پیشکش ما هستی.
براد من هیچ گفایی تو نمیفهمم، متوجه نمیشم.
خوب گوش کن امیلی، خوب گوش کن. هر چقدر جیغ بزنی کسی صدای تو نمیشنوه. خودت هم که دیدی در اطراف هیچ کسی نیست.
براد تو کم کم داری من رو میترسانی ها.
نباید بترسی، کوشش کن که قوی باشی و از مرگ لذت ببری.
از مرگ؟
خب البته باید برد بگم که یک قسمتش با تفنگ انجام میشه، بقیهش هم با چاقو.
تو چاقو داری؟
نه ترسی، یک چاقوی معمولی نیست. میبینی با بقیه چاقو فرق داره، یک عتیقه است، این از افریقا آورده.
براد هیچ مزاق خوبی نیست، ما از این مزاقا خوشم نمیایه. لطفا من رو خانه برسن.
خانه؟ کدام خانه؟
خانه خودم.
خانه خودت؟ در پایین شهر دوست داری برگردی با او خانه ای که بوی میته؟ تازه پیسه اجاره هم و خانه رو خود نداری؟
مهم نیست، فقط خواهش میکنم من از اینجا ببر.
متاسفم عزیزم، راه برگشت وجود نداره. مجبورم نکن که با خودت بدرفتاری کنم. قربانی خوبی باش.
نکنه که میخوایی واقعا مرا بکشی ها؟
کشتن صحیح نیست، میخوایم خودت پیشکش کنم عزیزم. قربانی.
خدای من براد.
گوش کن، تو باید خوشحال باشی که برای قربانی شدن انتخاب شدی. اگه دختر خوبی باشی با این خنجر به قلب رو میزنم، همه چیز خیلی زود خلاص میشه.
خواهش میکنم این کارا نکو. براد مگه من چی کرده؟ خواهش میکنم مرا نکو.
خدای من، خدای من. امیلی، امیلی بخوای رقم ادامه بدی من مجبورم شما از تفنگ استفاده کنم.
براد این کارا رو با من نکو، خواهش میکنم. بان برو براد، بان برو لطفا.
گریان نکن که مجبور میشم از تفنگ استفاده کنم.
ما براد تا بیرون شهر تعقیب کردم، اما گمش کردم. یک راه را چند بار رفتم و پس آمدم، اما هیچ خبری از براد نبود. دیدم که با امیلی بیرون برآمد. یاد ماما چند روز پیش جایی رفته بود و یک بیلر پترول در یک خرابه پت کرده بود. به طرف همو خرابه رفتم، وقتی نزدیک شدم از دور موتر براد دیدم که نزدیک خرابه پارک شده. بوی سوختن از چیست؟ بوی سوختن از چیست؟ نکنه که براد؟
مارتین تو اینجا چه میکنی؟
امیلی کجاست؟
مرا تعقیب کردی؟
گفتم امیلی کجاست براد؟
در خرابه است.
این دود و بوی از چیست؟
خب براد که گفتم کارم از سوزاندن گلخانه است. گلخانه رو سوزاندم مارتین، وقتش رسیده بود دیگه، یک ماه بیشتر دیر شده بود.
خدای من دیر رسیدم.
البته زودتر هم میرسیدی نمیتونستی جلو سوختن بگیری مارتین.
سارا را همی قسمی کشتی؟
به خودت بهتر میدونی مارتین.
میکشمت دیوانه روانی.
آرام باش، آرام باش، من روانی نیستم. قبلا هم که برات گفتم تفریح من با آدم های معمولی فرق میکنه.
این حالا تلفن میکنه با آمریت پلیس. خنده نکو، تلفن میکنم.
تو فکر میکنی که من از پلیس میترسم؟ و برات گفته بودم که من در همه جای آشنایی دارم که به من کمک میکنه. من آدم با نفوذ هستم، نمیتونه با ما بجنگی مارتین.
ما نمیمانم قسمی با آدم کشی ددامه بتی، فهمیدی؟
اوه ترسیدم، اگه میتونی جلو ما رو بگیر.
یه کار میکنم، مطمئن باش، مطمئن باش.
هیچ کار نمیتونی.
برات بسیار آرام و خونسرد بود، با اعتماد به نفس زیاد پیش روی من استاده بود و از هیچ چیزی نمیترسید. او آدم مرموزی بود که هر کاری اراده میکده انجام میداد. نمیدانستم چی کنم. برادم متوجه شده بود که مستعصل هستم. دستش به زیر کرتیش برد و تفنگچیش کشید. تفنگچه را به طرف من نشانه رفت و من گنگس مانده بودم چی کنم. تا بخوایم کاری انجام بدم به طرف من فایر کرد.
شکارچی باید از قربانیش یک قدم پیشتر باشه مارتین.
میخوای چی کنی برات؟ میخوای چی
کنی؟ راستش من تا به حال در یک روز دو نفر قربانی نکرده بودم مارتین. حالا میخوای که بسوزنمت؟
قربانی های تو همیشه زن بودن.
درست است مارتین، اما این دفعه یک مرد قربانی میشه. تو آدم باهوش هستی، از همون روزی که در میدان هوایی دیدم فهمیدم میشه همراهت بازی کرد. ما بازی کردن با آدم های باهوش خیلی خوش دارم.
برات تو کی میخوای ادامه بدی؟ تو کی؟
خب تا وقتی که یک تفریح تازه سرگرم میکنه، تا وقتی که دیگه از قربانی کردن لذت نبرم.
تو دیوانه هستی برات، دیوانه.
با این گپت موافق نیستم، من فقط با دیگر رو فرق میکنم. گپ بس هست مارتین، خوش داری چه قسمی با موری ها؟ با همی تفنگ یا با این خنجر؟
بالاخره یک نفر پیدا میشه که دستگیرت کنه.
فکر نمیکنم. حیف شد مارتین، خیلی حیف شد. خودت داشتی یک رمان نوشته میکردی که خوب متاسفانه ناتمام میمونه.
برات مهم است؟
البته که نه. میتونم حدس بزنم که چی چیزایی نوشته کرده. داستان یک عشق نافرجام و تنهایی و تو چیزا.
تو برات رمان مرا خواندی؟
خب نیازی نیست مارتین، من مدت هاست که حرکات خودت زیر نظر دارم، میتونم ذهنتان بخونم. خب به نال وقت سوختن است، سعی کن که شور نخوری. این خنجر خونی را در قلبت فرو میکنم، همه چیز خیلی زود تمام میشه. قول میتونم که زیاد درد نداشته باشی. دیگه قرار شد که شور نخوری.
براد به پایم فایر کرده بود و من خون ریزی داشتم. با خنجر به طرفم آمد. بسیار ترسیده بودم، دیگه امیدی به زندگی نداشتم. وقتی براد روی سینیم شیش تا خنجر به قلبم درو کنه، یک لحظه سارا به ذهنم آمد. سارا که میگفت وقتی در چاه افتاده بود من نجاتش دادم، اما حالا نتانستم این کار بکنم. براد دستش برای زدن خنجر به قلبم بالا برد. در همین لحظه بود که من تانستم خودم به یک طرف کنم و با براد درگیر شوم. من به طرز باور نکردنی تانستم او خنجر را به خود براد بزنم.
خدای من مارتین، تو مرا غافل گیر کردی.
باید یکی کارو میکرد.
خوشحالم که همه چیز خلاص شد. زندگی دیگه حوصله مرا سر میبرد.
فکر اینجیشه دیگه نکده بودی، نه برات؟
خب البته گاهی شکارچی خودش شکار میشه، طبیعیست.
ولی برات من سارا را دوست داشتم، بی انصاف دوست داشتم.
من دوست داشت. باید اعتراف کنم که من به عشق سارا به تو بخیلی میشد. ولی مارتین، عشق پایدار نیست، بالاخره یک روز خلاص میشه، همه چیز خلاص میشه.
براد خیلی زود نفسش برآمد. خودم کشان کشان به او خرابه رساندم. جنازه امیلی کاملا سوخته بود.
دو و بیلر هنوزم پترول بر سوختن مانده بود. به سختی جنازه براد در موترش ماندم. کل پترول در روی موتر براد خالی کردم و بعد با لایتر آتش زدم. کل موتر به همراه جنازه براد در گرفت. خودم کشان کشان به موتر خودم رساندم. همه چیز خلاص شد. باید خودم هرچی سریتر تداوی میکردم و از اونجا دور میشدم. خیلی دور.
از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه های رادیو دری بسیار تشکر میکنیم. نوبت میرسد به برنامه بعدی، سفر و چکر، به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده این برنامه با اتفاق همکارانم سعید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. همراهان عزیز، ما و شما میله بهاری داریم، سفر و چکر بهاری داریم در یکی از سبزترین نقاط در ولسوالی نجراب. ولسوالی نجراب یکی از ولسوالی های کوهستانی مربوط ولایت کاپیسا می باشد. این ولسوالی در 120 کیلومتری شمال شرق ولایت کابل قرار دارد و گزارشگر ما در سفر به نجراب ولایت کاپیسا شما را به قریه ها و نقاط مختلفش خواهد برد. ببینیم که از کجای این منطقه دیدنی شروع می کنه.
زمانگ وطن امور زمانگ، واقعا که مادر است این وطن زیبا. بنام یاد خدا، سلام افغانستان، شرق لاز، خوش آمدین، خوشکل دلر، درود بر تمام شما هموطنای عزیزم. امیدوار هستم هر گوشه و کنار این دنیای زیبا که هستین جور صحتمند سرحال و کاملا خوشحال باشین. وطندارای عزیز، حدس بزنین کجا هستیم؟ خب معلوم دار از دیگه، ما آمدیم طرف نجراب. امروز هم میخواییم که به آخرین نقطه دره حضرت فرخشاه بریم. یک قریه بسیار جانانهی، یک قریه بسیار مقبول، یک قریه بسیار نازنین هم گفتم میشه برشیلی هست. یک قریه نازنین هم هست. میریم اونمجا. امیدوار هستم که تا پایان این برنامه را مرا همراهی کنین و لذت ببرین. اما تا ایسا ایسا پایین میریم طرف قریه، ما بزرگای قریه را پیدا میکنیم تا به درستی درباره قریهشان برای ما، درباره رسم و رواجشان برای ما معلومات بدن. ایسا ایسا پیش میریم طرف قریه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
مانده نباشی.
بسیار خوش آمده.
جور بخیر، خوب هستی صدمن؟ چی حال داری؟
جور
هستی؟ قربانت خوش باشی. نام چی هست؟
خوب است. اسم برادر آقا است.
برادر آقا؟
برادر آقا، بله.
نامت بسیار جالب نیست؟
بله، جالب شاید باشه.
برادر آقا. بسیار نام معقول است. خب برادر آقا، مصروف چی کاربار هستی؟
اولتر شما را خوش آمدید میگویم به ولسوالی نجراب نجراب دره حضرت فرخشاه قریه همایون.
سلامت باشین.
شما را خوش آمدید میگم.
شما
دومی که ما مصروف خیشاوای لوبیانا هستیم.
لوبیا.
لوبیا بله.
لوبیانا.
لوبیان ها.
لوبیان ها.
چی عام لوبیان ها و ادبیش لوبیان.
خب این لوبیاست.
بله لوبیاست.
خب 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 خب.